من ضبط اینجا رو بزنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من جلسه قبل گفتم که میخوام انقلاب دکارتی رو نگم و سری وارد بحث اسپینوزا اینها بشم. من تا نگاه کردم این آقای اسکروتین دوباره دیروز یه نگاهی میکردم، دیدم که ایشون یه نکته های مهمی رو گفته که اینها برای روند بحث چیز مورد نیازه. برای همین چند تا نکته رو میگم، از جمله نکته حرکتش یه نکته گفته دیدم بحث حرکت رو میخواستم تو هگل بگم ولی گفتم همینجا بگم. خب ایشون اولی مقدمه میگه در باید که اصلا اهمیت دکارت و دکارت چه چیزی بود و اینش من مقدمات صرف نظر میکنم. یکی از نکته که ایشون میگه، میگه دکارت به یه معنا این تحول علمی جدید رو رقم زد که اگر دکارت نبود نیوتن نمیتونست پیدا بشه. بعد تو اون توضیحش میگه که تو این جمله داره که چهره علم طبیعی رو تغییر داد و راه رو برای نیوتن هموار کرد. این عبارت رو تو کتاب داره. منتها اون توضیحی که میگه که من گفتم نکته مهمیه که عبارت کتاب رو به قانون حرکت رو ببینید، این تیکه میگه که قانون طبیعت سنتی برای هر حرکتی محرکی فرض میکرد و حرکت را من حیث و هیه نیازمند طبیعی میدانست. این رو دکارت واژگون کرد با پذیرش قانون مادی و اینرسی و گنجاندن آن در مرکز آنچه نظام اصل موضوعی بسیار دقیق پیداست، چهره علم طبیعی را تغییر داد. تغییری که دکارت توی فهم قانون حرکت داشت، من به نظرم این نکته ایست که خودم بحث حرکت هم مهمه. این بحث حرکت رو من الان این اسلاید رو اسلاید باز کنم، این چون موقعا بعدش رو دادم بهتون که بحث میکنیم، من تا مخواستم تا هگل بحث کنم، حالا زودتر بحثش بکنم. اگه این اسلاید رو هگلش کنم یه لحظه. بله، خب
اسلایدم بود،
ببخشید بخواستم تو بله خود درس. راستی یه نمیشه شیر صفحه رو کرد، فقط باید شیر چیفت انجام بدم، درسته؟ شیر صفحه چه واتساپ انجام بدیم یا باید کل فایل رو بذارم؟ پس همینجوری من میگم شما تو هوا خودتون تصور کنید دیگه، حالا در حدی که خودتون بتونید ارتباط برقرار کنید مطلب بشه. ببینید حرکت از زمان ارسطو یه معضل فلسفی بود. که معضل فلسفی یه لحظه این همه میتونم اینجا شیلش کنم معضل هایی که میخوام بگم. بریم توی بات چیز، بریم توی فضای چی اسمش اسکایپ، اینجا اینجا رو من راحت تر بگم چی شیلش کرد یا نه. مطلب رو برای شما مستقلا آماده نکردم، یه فایل دیگه دارم، این فایل رو اینجا شیر کنم. بعدیه یه کار مجازی ها آدم یه دانشگاه بودنم رو تابلو برای دو دقیقه کشتی بودم تمام یعنی تابلوی گذاشته این تابلو شایدم نمیده روش خط بگشه شد تابلو خونه نمیشه هم یه خواهدش. خب یک بسم الله الرحمن الرحیم شما هم میبینید درسته؟
درسته.
خب بسم الله الرحیم نکته رو بگم، حالا شما تو همینجا بود اگه با پاورپوینتی بود گام به گام مثل کشیدن بود، بود حالا شما همین تصویر که یه ببینید مطلب من شاید معلوم بشه. ببینید معضل حرکت که از زمان ارسطو مهم، یعنی قبل ارسطو مسئله مهم فلسفه بود و بعدش ارسطو پاسخی داد به انواع تبیین‌ها شد و توی دکارت مفهوم معنای حرکت عوض شد. این تعبیری که ایشون میگه و ما این مهمه تو فهم جریان فلسفه غرب، حرکت یه اشکال فلسفی مهمی داره که دعوایی رو فیلسوفان یونان قبل ارسطو داشتن. اون دعوا رو من اینجوری گذاشتم، اگه مثلا حالت این چون پاورپوینتی شو دیگه نمی‌بینید، اگه یه چیزی از نقطه الف به نقطه ب حرکت کنه تو این مسیر، یه حرکت رو هم منظور از حرکت اینا، اینم نکته مهمیه، حرکت که قدمو بس می‌کردن منظورشون تغییر بود. که حرکت مکانی شما میدونید توی فلسفه چند جور حرکت داریم، حرکت در جوهر داریم، حرکت در کم داریم، در کیف داریم، انواع حرکات ها که داریم، کم که نبخشید در عین داریم، در وضع داریم، چند جور حرکت داریم. حرکت به لحاظ عرفی ساده ترین معنی حرکت، حرکت در مکانه. ولی قدما که بحث حرکت مطرح میکردن، منظورشون تغییر بود، که بارزترین تغییر تغییری بود که توی کیفیت اشیا رخ میده، که از اون بالاتر میشه حرکت جوهری. بعد مثالایی که قدما میزدن، مثال مثلا دانه سیب میشه درخت سیب، این حرکت دیگه، یعنی هیچکس شک نمیکنه داره حرکتی رخ میده، تغییر رخ میده، فهم میکنه این حرکت با این که مثلا من از اینجا قم میشم میرم اون طرف وای میستم. یه نکته ای که به نظر من اینو ندیدم کسی بگه، ولی به نظر من کاری که دکارت کرد و در واقع فضای فلسفه رو عوض کرد، فضای فهم حرکت رو عوض کرد، این است که مسئله رو بدون اینکه تصریح کنه از حرکت فلسفی کشوندش تو حرکت مکانی، و برای همین بحث از افق فلسفی افتاد تو افق مکانی و اصلا صورت مسئله عوض شد. من اون افق فلسفی که میگفتم زمان ارسطو می‌خواستم بگم نرسیدم بگم، ببینید معضل فلسفی این بود، این معضل رو پارمنیدس و بعد شاگردش زنون مطرح میکنه، مفصل بحث میکنن سرش. حرف این است شما وقتی که یک الفی حرکت میکنه میشه ب، الان حالا بقیه اون کلمات رو ندید بگیرید شما، من گفتم چون پاورپوینت یه دونه دونه من میآوردم خوب میشد دیده، الان شما همه رو پشت پرده کارهای منم دارید میبینید. اگه الفی حرکت میکنه میشه ب، مثلا یه دانه سیب میشه درخت سیب، تو موقعیت الف اگه قرار بدید میتونید بگید این در حالی که الفه نبه هم هست، یعنی الان دانه سیب که درخت سیبه که نیست، و وقتی هم که نقطه ب میرسیم دیگه اون الفه در کار نیست، یعنی اون دانه سیبی که توی نقطه اول بود تو نقطه نهایی ما دانه سیبی در کار نیست. بعد پانویندوز اشکالی که میکرد اینه، میگفت حرکت مستلزم تناقضه و تناقض محاله، برای همین حرکت محاله و منکر حرکت بود، که میگفتش نیا کنید اگه حرکت شما قائل به حرکت باشید، یعنی معتقدید الف شده نه الف یا نبه شده به، نه یعنی نقیز دیگه، الف به نقیزش تبدیل شد، نقیز برم به بهش تبدیل شد، یعنی قبول حرکت مستلزم دوتا تناقضه، قبول دوتا تناقضه. خب این فضایی بود که پارمنیدس مطرح کرد و دعوای مفصلی توی دوره همون یونان باستان بود. میرسه به ارسطو، ارسطو حرف میزنه که هنوز که هنوزه مدار بحث ما غالبا اینه، اونم تفکیه قوه و فعله، یعنی میگه شما که گفتی الف و به حواست نبوده که این الف اینجا الف بالفعله، حالا الف بالفعل کار نداریم سر بهش بریم، میگه ما به بالفعل اینجا به به اینجا به بالقوه است، بالقوه شم افتاده پایین به خاطر مشکل پاورپوینت، به بالقوه است، یعنی ما اینجا چی داریم؟ ما اینجا به بالقوه داریم، اینجا به بالفعل داریم، و حرکت یعنی امر بالقوه به امر بالفعل تبدیل بشه، یعنی شما مثلا میگید دانه سیب درخت سیب شد، میگه که این دانه سیب در در خودش قوه درخت سیب شدن رو داره، و تبیین حرکت این است که چجوری امر بالقوه به امر بالفعل تبدیل شد. برای این مدار اصلی بحث حرکت خروج از قوه به فعل قرار گرفت تو فضای ارسطویی، تو سنت فلسفه اسلامی ما هم همینه، و وقتی مسئله اصلی سؤال فلسفی حرکت میشه خروج از قوه به فعلیت، اون وقت اینکه چرا حرکتی رخ داد سوال است که چه چیزی امر بالقوه را به فعلیت رساند، و همه هم میدونن که امر بالقوه از اون جهتی بالقوه است خودش بالفعل نمیشه، نیازمند عامل بیرونیه. اون عامل بیرونی چه عاملیه؟ اون عامل بیرونی با کمک یک عامل درونی تو تفکر ارسطویی جواب میده، یعنی نیا کنید امر بالقوه غایتش به یه معنا در خودش هست، همون حالت بالقوگی دیگه، برای همین این اون مقدار که علت فاعلی میخواد کاری انجام بده، علت فاعلی توی مدار علت غایی داره کار انجام میده. حرف من معلومه دوستان فلسفه خوندن باید خیلی واضح باشه براشون، حالا من فقط با سرعت رد بشم، یعنی اگه علت فاعلی میخواد حرکتی انجام بده، یعنی اگه باد، باران، باغبان میخوان کاری بکنن این دانه شکوفا بشه، اینها جز در مسیر علت غایی که علت غایی غایت واقعی خودشه که توسط خود دانه داره رقم میخوره، اینا جز اینکه کمک کنن که دانه شکوفا بشه کاری نمیتونن بکنن. برای همین توی معنی ارسطویی محرک در حقیقت در درون خود شیئه، عامل حرکت در خود شیئه. خب این فضای کلی، این مقدار که من گفتم معلوم شد؟ خب اگه دوستان جایی متوجه نشدن که دوستانش بله، حالا اگر دوستان جایی متوجه نشدن سوال کنن که من با سرعت دنم جلو. ببینید این تلقی سوال فلسفی از حرکته، اینجا ببینید ذات حرکت محل بحث بود، نه حرکت مکانی، نه حرکت مثلا در کیف، مثلا سیب رنگش عوض میشه، نه حرکت، حرکت سیب مثلا از سیب کال میشه سیب رسیده، این سیب سبز میشه سیب زرد، این حرکت در کیف داره رخ میده، نه حرکت در جوهر مثل که دانه سیب شد درخت سیب، نه اقسام حرکت که داریم، حرکت چرخشی داریم، حرکت در وضعه، اقسام حرکت که داریم همشون یه، یعنی اگه شما مدل ارسطویی فکر کنید یه حالت بالقوه است، یه حالت بالفعل، بعد از مدار بالقوه به مدار بالفعل تبدیل بشه و یک محرکی میخواد، وقت با این حرف این حرکت های چیز مکانی را معنایی که قدما داشتن امروزی غالبا چون یعنی عامل حرکت رو تو ذهن مثلا دوستانشون حتی در دبیرستان هم فیزیک خونده باشید، تو فیزیک از کلمه نیرو استفاده میشه، نیرویی که تو فیزیک مدرن استفاده میشه با قوه‌ای که این بلا ترجمه همونه، قوه میشه نیرو، اما به لحاظ فهم فلسفی قوه‌ای که ارسطو بحث میکرد در ذات شیه، بر همین میگفتن سنگ چرا میاد پایین، چون در درونش میل طبیعی به سوی زمین هست، اما امروز میگن سنگ چرا میاد پایین، چون از بیرون نیروی به اسم جاذبه او را به سمت خود میکشاند. فرق این دوتا مدل معلومه؟ یعنی توی مدل ارسطویی اصلا محرک در درون شیه، بر همین شما وقتی یک سنگ رو پرتاب میکنید به آسمان میگن سنگ میلش به سمت پایینه، اقتضای ذاتش این است که بیاد پایین، اما شما یه حرکت قصری ایجاد کردی، طبیعت ثانیه‌ای در این طبیعت اول وارد کردی، طبیعت اول سنگ به سمت پایین بودن بود، طبیعت ثانیه که با قصر شما در اینجا شد به سمت بالا رفتنه، اما چون قصر لایدوم، القصر لایدوم، چون قصر دوام ندارد، این فشاری که شما بهش میدی، این طبیعت ثانیه تا یه جایی همراهش هست، اینو تا اونجا بالا میبره، از یه جایی این طبیعت ثانیه تموم میشه، سنگ میفته پایین. بر همین محرک تو نگاه ارسطویی، محرک همواره یه نحوه کاملا درونی با شی ارتباط داره. این حرفو که میزنم معلوم هست یا نه؟ خودم میفهمم چی میگم. این شگیری حکایت آقای مرحوم علامه جعفری رو میگفتش که نیم ساعت اول من میفهمم مخاطب میفهمه، نیم ساعت دوم من میفهمم مخاطب نمیفهمه، نیم ساعت سوم نه من میفهمم نه مخاطب. حالا میخوام بگم من میدونم تو نیم ساعت سوم وارد نشدم، حالا نمیدونم نیم ساعت اول یا دوم. حالا من توضیح میدم، هر جاش اگه دوستان میبینن که مبهمه سوال کنن. برای همین ببینید حرکت تو نگاه ارسطویی محرک یه یعنی حرکت بدون محرک قابل توضیح نیست، یک نکته اول، و اون محرکه هم امر بیرونی نیست، یعنی شما ما تو نگاه عادی و مثلا یه توپی باشه من یه ضربش بزنم، ماها تو عرف بگیم این دست من محرک این شد، ولی تو نگاه ارسطویی میگه دست که نمیتونه محرک باشه، چون دست ارتباطش با این قرن شد، در حالی که این داره همچنان حرکتش ادامه میده. چرا حرکتش داره ادامه میده؟ به خاطر اینکه دست من عاملی بود که طبیعت این رو تغییر داد، یه طبیعت ثانویه تو این وارد کرد، این طبیعت ثانویه به سمت حرکت ایجاد میکنه. برای همین تو نگاه ارسطویی اساسا حرکت نیازمند محرکه، حرکت بدون محرک معنی نداره. اما نیوتن چیکار کرد؟ نیوتن قانون اینرسی آورد. قانون اینرسی میگه هر چیزی که حرکت میکند، هر چیزی که ساکن است مادام که نیروی بر او وارد نشود ساکن خواهد ماند، و هر چیزی که حرکت میکند مادام که نیروی بر او وارد نشود به حرکت خود ادامه خواهد داد. قانون چندم نیوتن، بعدن اینا رو میاره اصل 4 و 5 نیوتن اگه اشتباه نکنم. ببینید این تلقی مشخصا ناظر به حرکت مکانیه، برخلاف اون معنی ارسطویی که ناظر به کلیت حرکت به معنی تغییر بود، و تو حرکت مکانی هم نیرو رو کاملا به عنوان امر بیرونی گرفته، که میگن قوانین مکانیکی اومد جانشین قوانین ذاتی شد، که اگه شنیده باشید منظورشون اینه. تو نیوتن قوانین مکانیکی اومد، مکانیکی یعنی چی؟ یعنی از بیرون داره یه کاری رو انجام میده روی این. بر همین وقتی میگه مادام که نیروی بر او وارد نشود به حرکت خود ادامه خواهد داد، این گویی نقطه مقابل تلقی ارسطوییه، چون ارسطو میگه حرکت دائما نیازمند محرکه، اگه محرک نباشه حرکت به سکون تبدیل میشه. اما قانون اینرسی میگه که اگر چیزی در حال حرکت باشه، سوال از اول حرکت نمیکنه، نمیگه چه چیزی موجب حرکت این شد، اما میگه اگر چیزی در حال حرکت باشه مادام که نیروی بر اون وارد نشه از حرکتش به حرکت ادامه میده. امروز هم اینجور توضیح میدن دیگه، میگن که اگه اشیاء رو شما توپ یا حال میدید وای میسته، به خاطر اینکه اصطکاک هوا، اصطکاک زمین، اصطکاک مانع حرکتش میشه، اگه تو خلاء حل بدید این تا بی‌نهایت حرکت میکنه. منتها این که تو بینات حرکت میکنه با حرف ارسطو به لحاظ فلسفی فرقی نمیکنه، چون ارسطو سوالش اینه که آقا چی شد حرکت کرد، و وقتی هم حرکت کرد ارسطو میگه یه چیزی همراهش هست، شما یه
عاملی رو به طبیعت این اضافه کردید که با این طبیعت همواره حرکت میکنه. منتها چون هر شیء جایگاه طبیعی داشت تو تلقی ارسطویی، وقتی به جایگاه طبیعیش میرسید وای میستاد. زمین جایگاه طبیعی اشیای عناصر اربعه آب، خاک، آتش، هوا. آب و خاک جایگاه طبیعیشون پایینه، برای همین هر چیزی میفته اگر از جنس آب باشه به آب برسه تو آب وای میسته، اگر از جنس خاک باشه یعنی عنصر خاک توش غلبه داشته باشه این باید انقدر بره تا به خاک برسه، اگه به خاک نمیرسه قصر عامل قصری شده، اما اگه به خاک رسید دیگه ساکن میشه. برای همین ببینید، میخوام این دو تا نکته رو بگم، به حرف آقای چیزو بگم. ببینید معنای حرکت به شدت عوض شد. حرکت تو نگاه قدما، تو نگاه فلاسفه تا قبل دکارت، از حرکت تغییر میفهمیدن که حرکت مکانی یکی از اقسام او بود و تو حرکت مکانی هم محله. بعد مثلا فلاسفه خودمون بحث میکنن، میگن اگه حرکت خروج از قوه به فعله، خب این تو حرکت مکانی چه قوه و فعلی؟ بعد میگن آقا این یه چیزی از دست میده، چیزی هم به دست میاره تو حرکت مکانی، این قوه اینجا عده. حالا بحث مفصل نمیخوام وارد بحث این بشم، فقط میخوام این صورت مسئله رو متوجه بشید که این مدل فهم حرکت، که حرکت نیازمند محرک است، محرک هم با علیت قایی داره کار میکنه. این علیت قایی هم یه مقدار بیشتر توضیح دادم چون اینم خیلی بنیادینه توی فهم فضای مدرن. ببینید با علت قایی یعنی هر چیزی یه میل طبیعی دارد، در ذات خودش اقتضایی دارد که به یه سمت خاصی بره. طبیعت مثلا دانه سیب میلش به سمت درخت سیب، سنگ میلش به سمت زمینه، چون از عناصر اربعه از خاک درش غلبه داره. خب وقتی این میل یعنی علت قایی، یعنی در واقع محرک این یه قایتی دارد که اگه خودش باشه خودش همواره به سمت قایتش حرکت میکنه، و اگه این از مدار قایتش خارج بشه به خاطر یه قصره، یک عامل بیرونیه، یک فشار بیرونی این از مسیر خودش خارج کرده. این از به نظر من، حالا من موقع کمی ارسطو رو مذمت کردم، اما از شاهکارهای ارسطو که واقعا تو تفکر دینی خیلی مهمه بحث علت قاییه. این هر امری تو جهان ما میگیم خدا قایتی براش قرار داده، حالا ارسطو نمیگه خدا قایت قرار داده، ولی هر چیز قایت داره که این باید به سمت قایتش حرکت کنه، و اگر به سمت قایتش حرکت نکنه این دچار قصر شده و القصر لا یدوم. خب وقتی تلقی ذاتی، تلقی فلسفی از حرکت کنار رفت و تلقی دکارتی از حرکت اومد، حرکتش شد حرکت مکانیکی، یعنی اولا مدار حرکت نرفت تو ذات خودش، رفت سراغ عامل بیرونی. بعدم یعنی در واقع اگه بخوایم دقیق بگیم، سوال فلسفی که من اینجا اسلایدو بنین آوردم، این سوال فلسفی رو اصلا کاری ندارن تو دوره مدرن باهاش، اصلا بهش بی‌اعتنایی محضند، نه اینکه حل کردن. البته تو هگل می‌بینیم که هگل به این سوال فلسفی کار داره و با این سوال فلسفی می‌خواد دوباره بحث حرکت رو حلش بکنه، ولی لااقل تو توسط امثال دکارت و اینا حرکت که میگه حرکت مکانیه، میگه خب آقا تو فضای مکانی اگه یه چیزی وایساده که وایساده، اگه یه چیزی هم حرکت میکنه مادام که عامل خارجی نباشه به حرکتش داره ادامه میده. ببینید این قانون اینرسی هم اصلا قانون تجربی نیست که تو تجربه اثبات شده باشه. نکته خیلی خوبی که اسکروتن میگه و دکارت هم توجه داشت، یعنی قانون اینرسی قانون نیست که در تجربه ما اثباتش کردیم. چرا قانون نیست؟ مثال سادهش این، توضیح سادهش هست که چون ما خلأ مطلق مطلقا نداریم. ببینید این قانون بعدا تو نیوتن اومد بحث پیدا کرد دیگه، و نیوتن قائل به جاذبه عمومیه، یعنی اگه شما خلأ هم داشته باشید فقط تونستید اصطکاک برخوردش با زمین و هوا رو جلوگیری کنید، اما این شیئی که تو خلأ میخواد حرکت کنه همچنان تحت تاثیر جاذبه های سیارات مختلفه. برای همین شما بر مبنای فیزیک نیوتنی شیئی که روش نیروی وارد نشه ندارید، در حالی که قانون اینرسی میگفت اگر نیرو وارد نشود همواره به حرکت خودش ادامه خواهد داد. دوستان دقت کردن متوجه منظور شدن؟ یعنی ببینید این قانون اینرسی میگه شی مادامی که نیروی بر او وارد نشود به حرکت خود ادامه خواهد داد، اما طبق مبنای فیزیک نیوتن همچین وضعیتی امکان نداره تو عالم پیدا بشه، موقعیتی در عالم پیدا بشه که هیچ نیروی بر چیزی وارد نشه. چرا اینجور چیزی نمیتونه پیدا بشه؟ چون تو فضای فیزیک نیوتنی شما قانون جاذبه عمومی دارید، یعنی هر موجودی جاذبه‌ای دارد و اشیاء رو تحت نیروی جاذبه خودش قرار میده. خب پس ببینید، یعنی در واقع اینا اصلا با سوال فلسفی کار ندارن که آقا حرکت اگه این نقطه نیست، این مخصوصا تو حرکت کیفی اگه الف ب شد، این تناقض نیست، اینا رو اصلا کار ندارن. صرفا دارن از حیث عامل خارجی مطرح میکنن. چه ثمره مهمی هست این ثمره؟ البته باید نمیدونم، بعیده چیز برسیم تو فلسفه علم شاید به این ثمره برسیم، یعنی توی مقاصدین و اینها میرسیم. ببینید چه بلایی سر علم آورد. یکی از بلایی که سر علم آورد یه رساله دکتراست، این آقای مشکی تو دانشگاه توی مؤسسه امام خمینی داره رساله دکتراش، این البته هنوز تمام نکرده ولی میاد با گارتمو مشورت میکنه. ایشون این تزو میگه که به نظر من تز قابل دفاعیه، میگه این مصیبت در واقع، یعنی ما میگیم علم دینی، الان همین مثلا میکنیم علم دینی علم دینی، ایشون رفته تو علوم طبیعی میگه آقا ریشه مشکل علم دینی تو علوم طبیعیه، ما همه رفتیم سراغ علوم انسانی در که علوم انسانی امروز شالودهشون علوم طبیعیه و ما ببینیم اونجا چه بلایی سر ما آوردن که حالا تو علوم انسانی این بلا رو سر ما میارن. و تو علوم طبیعی نکته خیلی مهمی رو که ایشون اشاره میکنه، میگه تو نگاه های دینی و تو نگاه های ارسطویی که اینجا نگاه دینی و ارسطویی با هم سازگارن، این است که اشیا غایت واقعی دارن و شما هر شیء رو باید در مسیر غایت واقعیش به کار ببرید. این من با ادبیات دینی میگم که واضح تر بشه برای دوستان. خداوند هر چیزی آفریده براش هدفی حکمتی داشته، خدا حکیم است، کار غیر حکیمانه نمیکنه، برای همین در تمام آفرینش حکمت رعایت شده و حکمت هر چیزی باید رعایت بشه. بعد این حکمت هایی که تو نظام تکوین قرار داده تو نظام تشریع از ما خواسته شما از اینا تبعیت کنید. یعنی اگه حکمت یک چیزی این است، شما تو این مسیر انجامش بدید نه تو مسیر خلافش. مثلا حکمت انگور این است که این خواص رو برای بدن داشته باشد، این مزایا رو برای بدن داشته باشد، اما می شود انگور رو تو مسیر ارزش قرار نداد، تو مسیر شراب درست کردن قرار داد و شریعت به ما میگه این از مسیر اصلیش که حالا خارج شد شما اون مسیر رو عمل نکن. این معنا معلومه دیگه، یعنی هر چیزی رو خدا در جهان آفریده یه حکمتی داره. من مثلا خدا یه چیزی رو آفریده برای بدن من نیازه، گوشت هایی برای بدن من نیازه، برای خوردن اینها رو برای بدن من مجاز کرده، اما گوشتن یه گوشت هایی برای بدن من ضرر داره، برای یعنی من میتونم از اونا بخورم و میتونم سیر بشم و اینم توی جذب بدن من میشه، اما ضررهای تو نظام آفرینش برای من داره. میره همه خدا من گفته اینو نخور. اون وقت با این تلقی ببینید یه فهمی از مواجهه با طبیعت دارید، یعنی آیا من حق دارم رو طبیعت هر کاری بکنم یا من هر کاری میکنم باید در راستای هدفی باشه که خدا تو این قرار داده. حالا مثالی که ایشون میداد از این فضاهای تو طب سنت اینا، من رو مثالش به نظرم قابل مناقشه است، فقط برای که منظورش معلوم بشه. ایشون میگه که البته تو روایت هم اینو داریم که چیزه، تو روایت ما گفتن که در مورد گاو گفتن گوشتش درد شیرش شفاست، اما از اون طرف تو گوشت ما گفتن گوشت رو گوسفند رو خیلی توصیه کردن. حالا این آقای دوست ما این آقای مشکی اینجوری تعبیر میکرد، من گفتم تو مثال فعلا مناقشه نکنید، فقط برای که مراد من خدا مراد صورت مسئله رو بفهمید. حکمت که خدا قرار داده این است که گوشت گاو برای تغذیه من نبوده، گوشت گوسفند برای تغذیه من بوده، اما به دلایل مختلف خدا، چون قوانین خدا تابع مسائل و مفاسده، به دلایل خدا خدا جایز کرده خوردن گوشت گوساله رو، گوشت گاو رو، اما جایز کرده غیر از این است که مدار زندگی من بر خوردن گوشت گاو باشه. گفتن آقا گوشت گاو برای تو خوب نیست، شیر گاو برای تو خوبه. برای همین اگر کسی این تفکر جدی گرفته میشد، اون وقت دامداری ما تو افق گوسفند میرفت به شدت روی گوشت گوسفند، توی افق گاو میرفت سراغ گاوهای شیرده. این طراحی میشد، اما چون این طراحی نیست، حالا من اینا رو گفتم برای مثال بخوام تو دوره مدرن. دوره مدرن اومدن علت غایی رو انکار کردن که شروع انکار علیت، علت غایی از همین حرف دکارته که قانون مکانیکی شد. اصلا ما با خودشه چیکار داریم؟ ما با درونشه چیکار داریم؟ من نگاه میکنم حرکت اون نیست که من دارم انجامش میدم. وقتی از اینجا شروع میشه علت غایی تو اشیا منکر میشه، برای همین کم کم غایت داشتن امور انکار میشه. وقتی غایت داشتن امور انکار میشه، غایت هر چیز اون چیزی که من دلم بخواد. برای همین مفهوم تسخیر قرآن سخر لکم ما فی السماوات رو کاملا میبرن به نگاه سلطه، یعنی انسان مسلط بر طبیعته. یه تفاوت مهمی بین نگاه تسخیری قرآن و نگاه سلطه‌ای دوره مدرن، علم مدرن هست که تو نگاه تسخیر قرآن، تسخیر ما توی فضایی است که خدا قرار داده، توی شریعت قرار داده، یعنی خدا تسخیر کرده اینها رو، تسخیر همدیگه، مسخر همدیگه قرار داده برای پیشبرد عالم. برای همین واستعمرکم فیها، خدا از شما خواست جهان رو آباد کنید،
نخواست تو جهان صرفا تصرف کنید. اما انسان مدرن چیکار میکنه؟ انسان مدرن میگه هیچ چیزی غایت واقعی نداره، غایت ها رو من براش تعریف میکنم. من دلم میخواد این چوب بشه مثلا کامپیوتر، این چوب تبدیلش میکنم، انقدر تغییرات توش میدم تا از دلش الیافی درست میکنم. چی میکنم؟ چی میکنم؟ ازش کامپیوتر درست میکنم. برای من مهم نیست چوب برای چی درست شده تو عالم، درستم منظور رو برسونم؟ این مسئله علت غاییه که علت غایی از بنیاد هاست. بعد تو انسان هم که میرسیم، ما میگه آقا انسان یه غایت حقیقی داره، غایت فطری داره، به سمت خدا باید بره، ولو که میتونه هر جای دیگه بره. بعد اون علت غایی که رفته کنار، وقتی تو طبیعت این دیدگاه رو داشت، تو انسان هم همینه. میگن آقا انسان هر چه خودش دلش بخواد موضوعیت داره، حکومت ها حق ندارن انسان رو به سمت خاصی هدایت کنن، باید به اون سمتی که دلت میخواد بری شما. و همینطور حکومت، جامعه، اصلا شما چرا دستور میدی، چرا اجبار میکنید، این حرفایی که دید دیگه ریشش به این برمیگرده. ما میگیم آقا نه، یه غایت واقعی هست، انسان به لحاظ تکوینی امکان دارد در این مسیر حرکت نکند، میتواند گناه بکند، اما گناه تو مسیر غایت او نیست، گناه نابودی اوست، گناه جهنمی، جهنم یعنی اصل نابود شدن. خب این همه توضیح دادم، ببخشید طولانی هم شد. نکته اینه، از همین دعوای ساده حرکت شروع شد که این آقای اسکروتن میگه که چهره علم طبیعی را تغییر داد. یعنی این مدل خروج از قوه به فعل، که خروج از قوه به فعل کاملا تو نگاه ذاتگرایانه بود، تو نگاه علیت غایی بود، تو نگاه حرکت رو به لحاظ فلسفی فهمیدن بود، کنار رفت، به جاش حرکت شد حرکت مکانی، با حرکت مکانی ادبیات علت غایی کنار گذاشته شد و این کنار گذاشتن ادبیات علت غایی کم کم توی تصرف های انسان تو طبیعت که محیط زیست رو نابود کرد. ببینید تا قبل از دوره مدرن تخریب محیط زیست نداشتیم. ببینید تخریب محیط زیست غیر از این است که یک کسی بره تو جنگل 4 تا درخت رو قطع کنه. این تو دوره سنتی اگه کسی درخت 4 تا درخت قطع می‌کرد، هیچ‌وقت نمی‌دونستش مثل امروز بیاد نمی‌دونم یه چی تعداد اره برداره یه جنگل رو بریزه زمین. اصلا تخریب محیط زیست پدیده مدرنه. چرا تخریب محیط زیست پیدا شد؟ به خاطر اینکه علت غایی انکار شد. چون گفتن اشیا اونی که ما دلمون بخواد باید باشه. مثلا تفاوت طب سنتی و طب مدرنه. طب سنتی میگه آقا خدا توی هر گیاهی دوای یه چیزی رو قرار داده، من باید شناسایی کنم چی دوای چیه. طب مدرن چیکار میکنه؟ میگه آقا جون من اصلا با اینا کار ندارم، من نگاه میکنم این میکروب چجوری ممکنه از بین بره، این دست تو این یه عضو نگاه میکنم به نظر من این میتونه از بین ببره، امتحان میکنم، اگه از بین برد که برد، اگه نبرد اون یکی امتحان میکنم. بعد یه چیزی شما میخوری 200 عوارض اون طرف میاره، اینو از بین میبره، عوارض اونوری ایجاد میکنه. اما چرا طب سنتی عوارضا اینجوری نبود؟ نه که هیچ عوارض نداشت، ولی فضاش عوارض نبود. اما طب مدرن فضاش بر تولید عوارضه. باقاعده که تو طب سنتی القایت گرا بود، علت غایی قائل بود، طب مدرن علت غایی نیست. میگه آقا من مولکول ها رو شناسایی کردم، پیوند مولکول هم شناسایی کردم، من به نظرم میسه این پیوند رو اینجوری قطعش کنیم، اینجوری بکنیم، اینجوری نکنیم، اینو به کار میگیرم برای به هم زدن این پیوند، اونو به کار میگیرم برای اون. خودش اقتضاش چیه؟ من کار از اقتضا یعنی چی؟ ذات یعنی چی؟ حرفم معلوم شد یا نه؟ من خیلی دیگه فکر کنم زیاد توضیح دادم. اگه معلوم شد یه بله، یه دستی، یه چیزی تکون بدید. اصلا من بدونم کسی خب بله. این پس من نکتم این بود که این چهره علم طبیعی رو خودم تمام هدف من اینجا ببینید، قبلا به دوستان گفتم من دقیقاً تو بحث فلسفه قد این نیستش که آرا و به قولشون تاریخ آرا و عقاید نمیخوایم بحث کنیم. من میخوام اون جهتگیری ها، نقط بزنگاه های تفکر فلسفی که وضعیت امروز رو رقم زده که بعدا تو علوم اجتماعی، حالا اینو شما فعلا داشته باشید این مقدار گفتم، بعدا هگل یه ورودی تو مسئله حرکت میکنه، ورود فلسفی میکنه مثل ارسطو، یعنی دیگه نه در افق مکانیکی، میره تو ذات حرکت، بعد یه جوری حرکت رو شرح میده که دیگه قوه به علم نباشه، دوباره علت غایی کنار بذاره. من بنظرم از شاهکارهای هگل که شاهکار بیدینیه، شاهکار جنگیدن با دینه، این است که میاد الان این توضیحی که از دکارت گفتم بلاز فلسفی مشکل حرکت باقیه، اما هگل سعی میکنه یه تبیین فلسفی بده که اصلا شما هیچ تغییری در عالم نیازمند غایت ندونید، اصلا بدون غایت. و بعد جریان حالا تو علوم اجتماعی وارد بشید، یه مکتب فرانکفورت، مکاتب انتقادی، اصلا خود مارکس بدون اینکه غایت واقعی برای بشر قائل باشن، انتقادی ان، اصلاح طلبن، به قول خودشون اصلاح طلب هایی که قائل نیستن یه غایت واقعی باشه. آخه همیشه ما تو اصلاح تو ذهن میاد بگیم یه وضعیت مطلوب باید باشه، اصلاح به سمت وضعیت مطلوب بره،
مدلی که هگل بر اساس تفسیر فلسفیش از حرکت ایجاد میکنه این است که شما بدون که هیچ قایت واقعی در کار باشه دائما ادعای اصلاح، ادعای انتقاد داشته باشه، همه چی رو به هم بریزید. برای همین مدل های به هم ریختنی است که امروز هم توی جامعه ما داره پیاده میشه. خب این یه نکته بود توی این مقدمه که گفتم مهمه. مطلب بعدی که هست، ایشون یه توجهی میده سر اینکه چی یاد داشتم ببخشید، این منطق پورت رویال. من این منطق پورت رویال حقیقتش خودشو نخوندم، میومدم تو اینترنت جستجو کردم، میومدم منابع انگلیسی بود، حالم نداشتم برم بشینم کامل بخونم. من تو این نکته ای که برای بحث فلسفی ما مهمه که من میفهمم و میگم توجه دو این تذکر دارم میدم، من منطق پورت رویال کار نکردم. اما ایشون یه نکته ای میگه که این نکته به نظرم باز از جاهایی است که بزنگاه های مهم تفکره و اگه دوستان اینو ندونن واقعا منطق ریاضی نمیفهمن. دوستان این منطق ریاضی پیانگاه کیو اینجوری بحث میکنن یا منطق جدید بهش تعبیر میکنن، چند تا از دوستان میشناسن خوندن، اصلا درد اطلاعات اولیه هم داشته باشید برای من کافیه. چند تا از دوستان میدونن؟ بله، اونایی که میدونن یه بله بنویسن، یه دستی تکون بدن. غیر از این آقای رایجی های میرشکاری، آقای پوررضا هم هست که بیداره. این آقای بیات های نور محمدی هم بیداره یا نه؟ بله بله.
الو استاد بیدار گوش می‌کنی؟
آخه
یه استاد اونطوری ما اصطلاحش رو چیز نیست، بلد نیست.
منطق ریاضیش نخوند، یه چیزی بلد نیستید ازش. حالا من
نه استاد.
خب اینو بعداً حالا رفتید بخونید، چون به نظر من مهمه. یعنی ما طلبه ها باید اینا رو بلد باشیم. یه دسته، یعنی اگه شما تو بحثن وادی فلسفه وارد شید منطق ریاضی ندونید، انگاری که کسی میگه من فلسفه میخونم منطق ارسطویی بلد نیستم. اینقدر به نظر من کم داره چیز. ببین اگه کسی منطق ارسطویی نخونده باشه میتونه استدلال بکنه، اما وقتی که بدون منطق ارسطویی هست خیلی چینش پیدا میکنه ذهنش. من به نظرم منطق ریاضی هم دونستنش برای ماها مهمه. من حالا من فقط خیلی چون بخیر دوستان نمیدونم چقدر توضیح منو بگیرن، ولی این توضیحاتو میگم اگه حالا دوستان بعدا منطق ریاضی خواستن بخونن، تفاوت بنیادی که این منطق ریاضی با منطق ارسطویی داره کجاست و الان ایشون داره همین رو دست میذاره. ببینید اینم من توضیح بدم چون که تو تفکر مدرن خیلی به درد ما میخوره، بعدا تو فلسفه علم این بحث مورد نیازتون میشه. منطق ارسطویی، منطق این تعبیر دارن اکستنشنال و اینتنشنال. منطق ارسطویی منطق اینتنشناله، منطق مفهومیه. ایشون میگه تمایز مفهوم و مصداق. اگه دوستان یه پیش مطالعه کرده باشن تو همینجا، ایشون میگه که توضیحی که میخواد این منطق پورت رویال بده، میگه اینا این تمایز مفهوم و مصداق خیلی بارزش کردند و توضیحات اینجوری میده. منطق سنتی از نسبت میان احکام و قضایا سخن گفته بود، تصور اومدن جلو آوردن، یه توضیح اینجا میده. آن صفحه جی دوم به جهت تمایزی که میان مفهوم و مصداق لفظ کلی قائل میشد، تمایزی که آن موقع بدی بود اما امروز امر اساسی برای منطق محسوب میشود. اینکه امر اساسی برای منطق محسوب میشود منظورش منطق جدیده. البته توی ببینید حالا یه مقداری من نکته بگم، کاری که فیلسوفان ما تو منطق ارسطویی انجام دادن پیش بردن و فضای غربی اینم پیش برد که پیش بردنی متفاوت بود. من به نظرم میرسه اگه فیلسوفان ما هم یه مقداری مثل غربی ها میرفتن جلو شد موفقیت های خیلی بیشتری دستی بهشون میشد. ببینید اول من نکته منطق رو بگم. یکی از نکته ها تو منطق این است که منطق ارسطویی کاملا منطق ماهویه، سر و کارش اساسا با ماهیات. دوستان میدونن ما تو منطق میگیم یه حوزه تعریف داریم، یه حوزه استدلال داریم، معرف و حجت. این منطق ارسطویی که همه خوندن دیگه، همه طلبه دیگه، درسته؟
درست، منطق ارسطویی بلدیم دوستان.
منطق مزفر دیگه دوستان خونده باشن این بحثه من دیگه واضحه دیگه. ببینید تو فضای منطق ارسطویی، البته این منطق معرف و حجت از پاس شاهکاره فلسفه ما تو ارسطو اینقدر منقح نیست، ولی لااقل تو فضای ما که منقح شده یه حوزه معرف داره یه حوزه حجت. این اصل ایده مال ارسطو بوده ولی به این منقحی نبوده. ببینید اگه شما دقت کنید توی معرف مهمترین مفهوم شما چیه؟ تعریف با چی انجام میشه؟ دوستان جواب بدن، یه مقدار مشارکت بکنن من بفهمم که خوابتون نبرده. مهمترین مفهوم توی حوزه تعریف چیه؟ تعریف درست چیه؟ بله؟
بله؟ تصور
دوستان بنویسن الان نمیتونن. بله ظاهرا میکروفوناتونو بس بگید دو سه نفر صدا صوت بیادش. اون دوستان تایپ کنن اینجا. اونایی که نظر دارن که مهمترین ببینید تصور که معلوم تصوره. شما میگه تعریف ایدئال چه تعریفی است؟ تعریف چگونه باید باشد؟ اسمت یه تعریف
حد تام مست داد دیگه.
بله؟
حد تام میدید
تعریفی که هم کلمه حد دیگه حد. نکته من این موقع دوباره کلمه بودم منتظر این کلمه رو بگید. حد یعنی اساساً با کلمه حد تعریف وارد کار میشه. خب بعد شما وارد منطق حجت میشید. منطق حجت با چی داره کار میکنه؟ دوباره با حد داره کار میکنه. حد اکبر، حد اصغر، حد اوسط. این منطق ارسطو، این تیکه از منطق ارسطوییه. یعنی منطق حد هم یعنی چی؟ یعنی ماهیت. حد تام چیه؟ جنس و فصل. دوستان حواسشون هست دیگه. جنس و فصل یعنی کاملا ماهیته. بعد شما تو فلسفه خودم به چالش می‌خوریم میگم مفاهیم مهم‌ترین مفاهیمی که تو فلسفه ما کار استفاده میشه معقولات ثانیه فلسفیه که اصلا معقول ثانیه فلسفی ماهیت نداره که بخواد جنس و فصل داشته باشه. بعد اولشون اینجوری از اول گفتن بعد اینا قابل تعریف نیست. بعد خب آقا یه عالم مفهوم داریم شده قابل تعریف نیست، همش بدیهیه. معقول ثانیه فلسفی همش از این سر تا اون ته بدیهیه. پس اگه همه چی بدیهیه چرا بحث فلسفی میکنید؟ این از گیرای فلسفه ماست. منتها این خب اون وقت یه مشکل، حالا این اشکال خودم نمیخوام بگم، اشکالی که تو تاریخ بهش برخوردن. خب تلقی ارسطویی حد اکبر، حد اصغر، حد اوسط بود. نسبت این حدها تو تلقی ارسطویی نسبت ذاتی و عرضی بود. من در ذاتی و عرضی فکر کنم جلسه قبل تو بدیهی برای شما توضیح دادم که عرض لازم و اینها، درسته؟ خب اون مفاهیم بیاتون باشه توی منطق ارسطویی سور وجود نداشت، پر و برخی وجود نداشت. یعنی چرا سور وجود نداشت؟ چون همواره حد اوسط باید برای که قضیه صادق باشه عرض ذاتی باشه. عرض ذاتی هم حملش همواره است. یعنی شما حد اوسط شما عرض ذاتی موضوعه، از این طرف این محموله هم عرض ذاتی این یکیه. بعد این دوتا به خاطر این پیوند برقرار میکنن، دوباره این یه جور عرض ذاتی با فاصله برای این یکی میشه. برای همین چون رابطه عرض ذاتیه همواره این حقیقت عرض ذاتی اون حقیقته. مثلا شما هیچ وقت نمیگید که برخی عددها برخی چهارها زوجند، مثلا برخی معنی نداره، برخی زوجها مثلا چنین و چنانند. یعنی اینجا اصلا من گفتم الگویی که تو ذهن عرض بود الگوی هندسه بود. تو هندسه مثلا شما تو قضای هندسه اگه دوستان کار کرده باشن هر و برخی نداریم. هندسه با مفاهیم ماهوی محض و رابطه عرض ذاتی اینا با هم بحث میکنه. خب اما ما تو عالم واقع خیلی استدلالی که داریم هر و برخی نیاز داریم. یعنی ما با مصادیق کار داریم. دقت کنن دوستان، نقطه اصلی بحث محل تفاوت اینه. منطق ارسطو منطق اینتنشنال بود، با ذاتیات کار داشت. ذاتیات مفاهیم کلی طبیعی هستند. ذات برای همین است که تو منطق میگفتن جزئی لا یکون و کاسر هم ولا مکتسبا، جزئی به درد نمیخوره. این جمله غلطی که تو منطق ارسطویی بود و متأسفانه تو فلسفه ما همچنان رسوباتش مونده که میگفتن آقا جزئی به درد نمیخوره، کلی است. چرا؟ چون مدل منطق ارسطویی با حد کار میکرد. اگر رسم هم داشت، رسم یه تعریف دست دو بود، یه تعریف روناچاری بود، یه تعریفی که تعریف حدود خیلی سخته فعلا یه چیزی کار را انداز داشته باشیم بود، وگرنه تعریف حقیقی تعریف حده. از این طرف میاد تو استدلال، استدلال هم با حد اکبر حد اصغر اینا میره جلو. اما کار ما را نمیفته تو معرفت، چون ما تو معرفت خیلی جا نیازمنده ذات اشیا برامون مهم نیست، فعلا دستبندی اشیا برای ما مهمتر از ذاتشونه. ما میخوایم بدیم این چیزایی که سیاهن، حالا سیاه ذاتشون یا عرضی برای ما مهم نیست، اینایی که سیاهن اینجا این کارو میکنن. رنگای سیاه مشتری زیادتری دارن، مثلا دارم میگم اینکه مشتری زیاد داره به ذاتش ربطی نداره. میخوام این نکته رو بگم فقط. برای همین منطق اینا ما توجه کردم مفهوم سور. ده ما خیلی وقتا با مصداق ها کار داریم نه با ماهیت من حیث و هیه. مصادیق صرف نظر از اینکه ماهیتش چیه، آقا من فعلا اشیای سیاه رو کار دارم. حالا اشیای سیاه میتونن نمیدونم میوه سیاه باشه، کنارش سنگ سیاه باشه، کنارش گربه سیاه. ببینید میوه و سنگ و گربه توی جواهرشون بسیار با هم متفاوته، اون تو حیوانات، این تو نباتات، این تو جماداته. ولی فعلا من با سیاه ها کار دارم الان تو بحث خودم، تو این کار خودم. خب تو این فضا منطق اینا ما دو تا کار مهم کردن. یکی نسب اربعه رو مطرح کردن. نسب اربعه تو منطق ارسطو نیست. نسب اربعه دوستان میدونن رابطه مصداق هاست، آموخاس منبعش، تساوی، تباین و آموخاس مطلق. و از اون طرف سور رو وارد کردن. خب این یه مقدار منطق رو تکونش داد، یه مقدار ابواب منطق رو خیلی بس داد، اشکال اربعه تو این فضا معنی خاص پیدا کرد. و بعدش هم یه کار دیگه که منطقی ما کردن قیاس استثنایی رو کشف کردن. که قالب قیاس فقط در قالب قیاس اقترانی الف به است به جیم است آنگاه الف جیم است نیست، بلکه گاهی وقتا ساختار استدلالی ما این است که اگر الف آنگاه به و الف رخ داده پس به رخ داده. این ساختار غیر از ساختار الف به است، ولو که چون اون قیاس اقترانی خیلی قداست پیدا کرده بود تو منطق ما، با تکلف های منطقیون برخیون سعی میکنه قیاس استثنایی رو برگردن به قیاس اقترانی، که برای من مثل روز روشنه که اشتباه کردن. حالا ولی آدم میفهمه که گاهی وقتا شما و بعدش آیا یه نکته بگه آیا جزئی لا یکون کاسبا ولا مکتسبا، بعد اشکال میکردن که آقا جون سقراط انسان است، هر انسانی میمیرد پس سقراط میمیرد. آقا شما الان از این مقدمات به این نتیجه رسیدید یا نه؟ تو منطق دوستان اگه نه اساتید حرفه‌ای داشته باشن میگن این استدلال درستی نیست، چون باید همه قضایای منطقی باید کلی باشه، سقراط انسان است کلی نیست، تو منطق به درد نمیخوره. آقا تو منطق ارسطو به درد نمیخوره، این استدلال معتبره یا نه؟ سقراط انسانه، هر انسانی میمیره پس سقراط هم میمیره. ببین استدلال کاملا معتبره، داد میزنه من معتبرم، اما چون قالب های منطق ارسطویی با حد بود با کلیات میگن جزئی لا یکون کاسبا ولا مکتسبا. آقا الان اینجا جزئی کاسب و مکتسب شد یا نه؟ هم کاسب هم مکتسب، یعنی هم تونست توی مقدمات به کار به گرفته بشه، هم نتیجه جزئی شد، هم تو مقدمات جواب داد، هم تو نتیجه نتیجه ما جزئی شد. کی گفته جزئی لا یکون کاسبا ولا مکتسبا؟ ببینید اینا چرا کی گفته؟ ارسطو گفته. چرا ارسطو گفته؟ به خاطر اینکه ارسطو افق تحلیلش ماهیات بود، در حالی که با مصادیق هم سر و کار داریم. خب این منطق ارسطویی منطق ماهیت نگر بود، منطق ریاضی که امروز مطرحه منطق مصداق نگره. اینا از این وره با ما افتادن، یعنی میگن اصلا ذات کلا مهم نیست. پس چی مهمه؟ میگن آقا گزارهای شخصی مهمه. برای همین اگه دوستان منطق ریاضی خونده باشن، شروع منطق ریاضی با منطق گزاره هاست. تو تلقی ما شروع منطق با باب تعریفه، اول باید تصورات معلوم بشه، ماهیات معلوم بشه. وقتی باب تعریف تمام شد، فصل تعریف کتاب تعریف تمام شد، وارد کتاب الحجه میشیم. حالا تو کتاب الحجه بگیم یادت ما تو تعریف ها گفتیم مفاهیم رابطه عرض ذاتی با هم دیگه داره، یادت میگفتیم اینا ذاتی هم دیگه هستن، یادت اینجوری میگفتیم، حالا اینجوری استفادهش میکنیم. اما تو منطق ریاضی کاملا فضا بالعکسه، شروع بس از گزاره است نه از مفهوم. یعنی میگن آقا ما با گزاره شخصی سر و کار داریم، گزاره شخصی هم توجه قشنگی دارن. ببینید شما اولین ادراکی الان اینو که دیدید، اولین ادراکی میگید چیه؟ ادراک گزاره‌ای میکنید، نه ادراک مفهومی. یعنی یه چیزی سیاه است، شما یه دستگاه سیاه است رو دارید میبینید، میگه یه دستگاه دیدم، میگه یک دستگاه در خارج وجود دارد. شما این رو اولین ادراک حسی است که میکنید. حرف این منطقیون اینه، میگن شما با گزاره شخصی دارید شروع میکنید و منطق باید شروع کنه معرفت از گزاره شخصیه. پس حالا گزاره کلی چی میشه؟ اون تو فضای منطق ریاضی میشه منطق معمولات. بعد منطق معمولات که میشه همون شبیه حوزه ماهیات ما، اون تا منطق معمولات چونو بدون توجه ماهیت بحث میکنن. یعنی برای همین به جای که بگن هر الف به است، میگن هر الف به است در واقع میخواد بگه هر ایکسی که اگر این ایکس الف باشه آنگاه این ایکس به، یعنی داره هر شیء خارجی که اگر شیء خارجی الف باشد آنگاه شیء خارجی به است. بعد بر اساس این منطقشو مثلا قضایای حقیقی ما اصلا نمیتونن توضیح بدن. من فقط یه پرانتز رو ببندمش این بحث رو دیگه همینجا تمامش کنم، این است که منطق ارسطویی منطق اینتنشنال مفهومی ذاتگراست و این منطق به درد میخوره چون حوزه ای از حوزه های واقعیت ما ماهیاتن. ماهیات واقعیت دارن، من قبلا هم گفتم دوستان، واقعیت دارن، به احکام خاص خودشون دارن که ربطی به وجود نداره. این اون موقع میگفتم این تو فلسفه ما بعد از اصالت وجود میخوان به زور همه احکام ماهیات تو وجود قرار بدن، میگن به خاطر پرداش از وجود، نه نسبت های ماهوی به ما انه ماهیت هیچ ربطی هم به وجود نداره مثل نسبت ذاتی و عرض ذاتی. اما حوزه دیگری از واقعیت داریم، حوزه مصادیقه، که اتفاقا عرصه وجود مهمترین ساحت عرصه مصادیقه. آیا عرصه مصادیق به عرصه وجود منحصر میشه یا عرصه وجود به عرصه مصادیق منحصر میشه یا نه، من فعلا فکر نکردم. ولی حوزه وجود حوزه مصادیقه، واقعیت عینی خارجی. آیا منطق میتونه در برای اینجا حرف بزنه؟ الا ماشاءالله میتونه حرف بزنه. منطق ریاضی منطق جدید یک مقداری از این ساحت مصادیق رو کشف کرده، منطق فازی یک مقدار دیگر از این ساحت واقعیت رو کش کرده. ببین مثلا ما ضعفای که جنب دوستان گفتم، ضعفای فلسفه ما این است که هنوز نتونستن تشکیل وجود تو قالب منطق منطقی بریزن. حتما باید شما یه شهودی هم داشته باشید. قبلا گفتم فکر کنم برای دوستان آقای جوادی آملی در چهار گزاره میاره اون چهار اثبات وحدت در این کثرت رو. میگه مقدمه یک وحدت حقیقی است، مقدمه دو کثرت حقیقی است، مقدمه سه کثرت هم وحدت کثرت اندماج در وحدت دارد، مقدمه چهار هم وحدت سیطره سه شمولی بر کثرت دارد. حالا عبارت جمعی است. من میگم به فرض شما چهار تا گزاره رو قبول کنید، چرا این چهار تا با هم دیگه نتیجه میده؟ ساختار منطقی شما کو برید تو منطق ما، در حالی که ما میدونیم هممون دوستان که فلسفه صدر خودن میگن تشکیل وجود اثبات شد، تشکیل وجود جزء بدیهیات اولیه نبود. ملا صدر تشکیل وجود رو اثبات کرد. اثبات کرد با چه ساختاری؟ ساختاری که شهودت میدونیم درسته، اما قالب بندی منطقی اونگونه که ارسطو شهودات ما رو توی قالب های منطقی ریخت، ما رو قالب بندی نکردیم. نکته بحث من این است که حوزه وجود غیر از حوزه ماهیات و مفاهیمه و اینجا ما نیازمند قالب بندی هستیم. فقط هم حوزه از این جنس نیست، تو همین حوزه هم اقسامی از حوزه هست. حداقل شما دیگه امروز خوشبختانه این قلبی رفتن برای ما نشون دادن این است که ما حوزه داریم به اسم منطق ریاضی که شما واردش میشید کاملا منتجه، حوزه دارید به اسم منطق فازی که واردش میشید میبینید کاملا منتجه یعنی منطقیه، و حوزه دیگری از منطق که پیدا شده. من تا نکته مهمی که حالا این بحث ایشون هم تذکر داره اینه، میگه آقا این فضای این منطق پوترویان ما رو متوجه این کرد که از فضای مفهومی به فضای مصداقی. من تا ایشون میگه متوجه هم بی خود، نه این بی خود نیست، یعنی اینجا من باشون مخالفم، نه حوزه منطق ارسطویی بی خود نیست، حوزه منطق ارسطویی واقعا یه حوزه معتبریه، اما اینکه همه واقعیت رو میشود با این شرط داد، نه نمیشود شرط داد. یه حوزه دیگه داره که اساسا با مصداق سر کار داره، تو حوزه مصداق یه حوزه داره که اساسا مصادیق شبیه منطق ارسطویی صفر و یکی هن مثل منطق ریاضی، یه حوزه تو حوزه مصادیق داره که حوزه مصادیقش صفر و یکی نیستن، طیفی هن. اینا نه از شبیه منطق ریاضی هن، نه شبیه منطق ارسطویی هن، بلکه یه منطق دیگه شد منطق فازی و همینطور اقوام مختلف منطق جدید که امروزه پیدا شده. خب این هم نکته دومی بود که تو این گفتار ایشون به نظرم مهم بود. خب من بحث بعدی که ایشون مطرح میکنه، من خواستم اینو مثلا گذر رد شم، سه چهار تا نکته خیلی اساسی داره، حیفی اومد دیگه رد شم دیگه، حالا اینم بگمش. یه مطلب دیگه بحث پاسکاله. ببینید این پاسکال هم آدم مهمیه، آدم مهمی از اینجا جالبه. این پاسکال به جریانی دیگه از پاسکال شروع میشه دیگه، ایشون اسم برای کرکگور و خیلی اگزیستانسیالیست ها و این ها این هست و این حرفشون قابل تأمله، نمیگم درسته ها. ببینید من شاید دوستان قبل این جلسه اول اشاره کرده باشم یا نه، من تو بحث فلسفی سبک خودم این است، سراغ هر کی که میرم یه جور دفاع میکنم که فکر کنم من طرفدارمونم. من خب میگم اگر بخواید حرف این آقا رو خوب بفهمید من باید مدافعش باشم تا شما حرف اون رو بفهمید. اینکه از اول حرفش رو یه جوری ضعیف ارائه بدم و ردش کنم که این نمیشه حرف، یعنی اهمیت به قولشون ارزش فلسفی نداره. برای من الان سراغ هر کی میرم خیلی ازش دفاع میکنم، ولی نظر شخصی من اینا نیست، فعلا دفاع کردین شما سریع نگید. من آیه روایت اینا آوردم فقط میخوام اون منظورش رو بگم، این منظور میتونه قابل قبول باشه. حالا الان پاسکال یه دفعه خیلی دفاع کردم، فکر نکنید من کاملا پاسکالی ام، ولی به نظر اینا جای مهمیه که ما تو تفکرم باید این ارزها رو جدی بگیم. خب پاسکال چه حرف مهمی داره؟ پاسکال یه انگوزهای مهمی تو خودش ریاضیدان بود، اما انگوزهای مهمی میاره ایشون اشاره میکنه، من با من اشارات مهمش رو بگم. یکی میگه که برخلاف دکارت، این خیلی به نظر من جای مهمی بود، اگر تفکر قد امتداد پاسکال میشد شاید اصلا میشد اسلامی کاملا، ولی چون امتداد دکارت شد خیلی چیز شد. این نکته پاسکال رو دارم میگم. پاسکال میگه آقای دکارت تو رفتی سراغ مفاهیم ریاضی و ادعا کردی ریاضی واضح و متمایزه و این ویژگی اصلیشه. آقا من ریاضی دارم به تو میگم ریاضی اصلا واضح و متمایز نیست. گیر توی دکارت در این است که ریاضی رو فقط تو برهانهای ریاضی دیدی، برو سراغ اصل موضوعهای ریاضی، برو سراغ نقطه اول ریاضی. نقطه چیه؟ خط چیه؟ سطح چیه؟ عدد چیه؟ برو ببین چقدر دعوا سر اینه که واقعا نقطه داریم یا نداریم، واقعا چقدر مفاهیم مبهمی هستند اینها. اصل موضوعهای ریاضی تو ابهام محضن، نه توی وضوح کامل، و اینقدر ابهام بود گفتن اصل موضوع. حالا من نمیخوام حرفش درست یا نه، اون این تلقیه بگه، میگه برای همین وقتی شما میگه با الگوی ریاضی میری، ببین خود ریاضی هم روی جای مبهم سوار شده بعد کلی رفت جلو. پس فکر نکن که دین رو اینجوری میتونی به واضح و متمایز به حلش کنی. ما دنبال اینقدر امر واضح و متمایز نباشیم. بعد یه نکته دیگر هم هستش که هم توی ادبیات پاسکال هست هم توی بعدیاش هست، البته ایشون اینجوری شرحش میده، میگه ما حقیقت رو نه تنها با عقل بلکه بیشتر از راه دل میشناسیم. این دل که ایشون داره میگه، من فهم خودم رو میگم، شاید واقعا پاسکال موادشی نباشه، چون به روایت اسکلتر هم داره میگه، نیستم بگم من خودم نرفتم آثار پاسکال رو بخونم، من در حد این کتاب های چیز مطالعه کردم، یعنی این که دارم میگم نمیخوام بگم بینی و بیندالای هم رو خواست بیدن. مدید توجه خیلی خوبیه، این توجه های متحری هم تو کتاب عدلایش این توجه داره، برخلاف جرنهای فلسفی ما. آقای متحری تو کتاب عدلایی که دوستان فرصت کردن اون فصلهای آخرش در باب بحث شیطان یا شیطان کافر بود، یه پرانتزی باز میکنه، میگه آقا ایمان یعنی شناخت، یه ایمان با شناخت فرق داره. حالا این سه تا تلقی میشه داشت. یه تلقی ایشون میگه آقا ملا صدر، ایشون ملا صدر نسده، من تو آثار ملا صدر چک نکردم این هست یا نه، یکی دو جا دیدم ولی میگم آقا قول قطعی ملا صدر شک دارم، ولی آقا متحریب های ملا صدر نسده میگه ملا صدر هر جا میرسه آمنو به عمل و صالحات، آمنو میگه یعنی عالمو، عالم بودن، ایمان موحد، موحد کسی که فیلسوفیست که همه حقیقتو میدانه، عمل صدر کار انجام میدانه. ولی متحریب میگه خود ایمان غیر از علمه. ببینید سه تا تلقی هست، یکی ایمان مساویه با علم، یکی ایمان کلن بی ارتباط با علم، توضیحی که این آقای اسکردل از دیدگاه این پاسکال و اینها داره میده، که اصلا یه واحد داریم به اسم ایمان، یه واحد داریم به اسم علم و اینا نقطه مقابل همه، که کرکگور راستاسی اینجوریه، کرکگور گفتن فکر کنم به شما، میگه خدا یکیست و خدا سه تاست و یکی سه تا نیست و عقل هم این را قبول نمی کند، پس دران ایمان می آورن، یعنی اصلا عقل اینوری میره، ایمان میگه عقل اینوری میره، پس من اینوری میرم. این میشه این هم یه دیدگاه در مورد نسبت علم و ایمان، یعنی معرفتی که با محصول عقله و ایمان که در واقع این بحث ایمان دینیه. یه دیدگاه این است که این دوتا یکی هم مثل ملا صدر رو به قول آقای متحری، یه دیدگاه این است که در مقابل همان مثل دیدگاه کرکگور، یه دیدگاه سوم است آقای متحری میگه و به نظرم واقعا این دیدگاه قابل دفاعه، اون این است که ایمان نیازمند علم هست، اما علم کار ایمان رو تمام نمیکنه. آقای متحری اون که کار ایمان تموم نمیشه رو تو کتاب علایی و میگه تسلیم شدنی هم میخواد، بعد شاهدی که میاره تو کتابش میگه ببینید شیطان هم خدا رو میشناخت، گفت فبه عزت که، هم نبوت رو میشناخت، گفت لغویه نم اجمعین الا عباده که من هون مخلصین رو استثناء کرد، میدونست پیامبر رو معصومن نمیتونه همه رو فریب بده، مخلصین رو نمیتونه فریب بده، هم معاد رو میشناخت چون گفت انزه نیمه یومی و بسون، همه هم علم قطعی داشت، یعنی هم خدا رو میدید باش داشت حرف میزد، هم معاد رو میدونست و گفت اون موقع بیشتر مهلت نده، مهلت تا اون موقع باشه چون میدونست معاد رخ بده دیگه هیچ مهلت معنی نداره، و همین که نبوت رو میدونست یه عده رو نمیتونه گمراه بکنه، با اینکه خود توحید و نبوت و معاد اصل اصول دین رو قبول داشت میدانست کان من الکافرین. آیا متعنی داد چرا کافر بود؟ با خاطر اینکه در قبال آنکه میدانست تسلیم حقیقت نبود. حالا تسلیم حقیقت نبود یعنی چی؟ من به نظر ما حرفیست که اینجا هم تو ادبیات پاسکال هست، میگه ایمان علاوه بر شناختن نیازمند تسلیم گیریه، نیازمند اراده کردنه. آقای مدنی میگه تسلیم حقیقت شدن، من به آقای مدنی نگفت کلمه اراده رو نیاورده ولی من دارم توضیح میدم، میگه این تسلیم حقیقت شدن یعنی ارادی هم اراد با اراده هم با اراده خودم هم این علم رو پیروی کنم، به این علم تن بدم، حتی پیروی کنم چه عمل صالح ها، اگه پیروی کنم چه عمل صالح، خود متعال توجه داره میگه ایمان غیر از عمل صالحه، ایمان غیر از عمل صالحه، آیا باید بگیم ایمان همون علمه؟ در که ما میدونیم یه عده علم دارن ایمان ندارن، باید متعالی میگه اون چیزی که علاوه بر علم این است که شما نسبت به این علم خشوع داشته باشید. نکته من این است که خشوع رو اگه با عنوان امر انفعالی بگیرید باز ایمان نمیشه، چون ایمان مد میشه، ایمان تو دین تشویق میشه، افراد توصیه میشن به ایمان آوردن، یا یا الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله و الذی انزل الیه، ایمان بیارید چی کی میتونید توصیه کنیم؟ به امر ارادی میشه توصیه کرد، امر انفعال. ببین من نمیتونم به شما توصیه کنم، دو تا میشه چهار تا و تو باور کن میشه چهار تا، همین که من گفتم دو تا شما میفهمی میشه چهار تا، باورم کرد ممکنه تو عمل بهش اثر ترتب نکنی، مترتب نکنی. آیا متحری صرف اینو میگیره، میگه تسلیم شدن و خشوع، من میگم خشوع یعنی حالا شرح هم نردیشون رو باید گذران رد شده، منم یعنی یه عمل ارادی، یه کاری کردن. و حرف پاسکال رو بگم، پاسکال به نظر میاد اینو بخواه بگه، میگه آقا جون ما یه چیزی بیشتر از دانستن میخواییم، یه چیزی که جنسش با جنس دانستن موافق نیست، ولو که توسط کرکگور و اینها چون جنسشون یه جنس نیست گفتن نقطه مقابل همه. اون مقدار که من میفهمم پاسکال ظاهرا اینو نگفته بوده، پاسکال میخواد همین مقدار که من گفتم بگه، به نظر من که میخواد بگه آقا جون جنس علم، من به تعبیر من از مقوله انفعاله. ببینید شما اگر دونستی الف به هست و دونستی به جیم هست، امکان نداره ندونی الف جیم هست. بعد از اینکه این علم، دوتا علم برای شما حاصل شد، به ضرورت یه حاصل میشه. وقتی شما موضوع تو امر بدیهی موضوع رو درست تصور کنی، معمولا درست تصور کنی، به ضروره حکم میکنی به این همانی. یعنی اصلا اختیار نداری که حمل بکنی یا نکنی، حملش خود به خود حاصل میشود. اما ایمان یه اراده ای پشتشه. یعنی یه باشا میدانی خدا هست، یه بار میگه من ایمان دارم خدا هست، یعنی من تصمیم گرفتم مدار زندگیمو یه جوری رقم بزنم که خدا هست رو جدی بگیرم تو محاسبات زندگیم، نه اینکه خدا نیست رو جدی بگیرم. یه عده کافرن میگن ما مدار زندگی رو یه جوری گذاشتیم که خدا نیست رو جدی بگیریم، یه عده رو مذب زمین و این ازالک گاهی وقتا خدا رو جدی میگیرم، گاهی وقتا نمیدونم خدا نیست رو جدی میگیرم. درستم منظور رو برسونم؟ و این جریان مهمیه در مقابل جریان فلسفه به معنی که من گفتم. اگه دوستان یادشون باشه من اون جلسه اول گفتم ارسطو چجوری فلسفه رو کلن مقابل دین تعریف میکرد و فیلسوفان ما فلسفه رو با دین همراه کردن. یادشون هست دیگه، بس کردیم برای شما دیگه، موقع اسلایدتر هم میابردم تحت اسلاید آوردم که جریان فلسفه و دین که ارسطو در مقابل همه که فارابی به بعد، این دوتا یک کاسه شدن. حالا در نظر بگیرید دکارت مال سنت فلسفیه، البته فلسفیه، فلسفه مسیحی قرون وسطا تحت تاثیر ابن سیناست، یعنی فلسفه مسیحی همچنان داره فلسفه و دین رو با هم دیگه میبره، شبیه الگوی ابن سینایی خود. اما دکارت از این سنت مسیحی به معنا در اومده، به معنا تو سنت است، یعنی میخواد خدا باشه، اما میخواد خدا باشه با عقل خودش فقط، اون تعریفی که اون موقع میکردن. خب به نظر من اون مقدار که من میفهمم امثال پاسکال میخواد با این درگیر بشن، یعنی با این مدل عقلی که خودش رو خود بسنده میدونه همش رو حل میکنه، میگه با اینجور عقل نمیتونی به خدا برسی. خدا رسیدن به معنی ایمان آوردن به خدا چیزی بیشتر از عقل تو رو میخواد، یه شهودی میخواد، یه ارتباطی میخواد، به تعبیر ما دیندارا یه خضوعی میخواد، یه پرستشی میخواد، یه چیزی هم باید زعیمش بشه تا این ایمان تبدیل بشه. من احساس خودم این است و به نظرم میرسه که اگر ما این جریان ایمانگرای غرب رو، ایمانگراها گفتم کرکگور خیلی افتضاح کرده بحث، البته کرکگور هم این جملهش نسبت دنندن بیچاره شد بعد خدا فصلی نشد، کرکگور هم حرفی خوبی داره، ولی این جریان ایمانگرا که کاملا قرائتی که برای ما رسیده به عنوان جریان ضد عقله، چون اینا ضد فلسفه بودن، من خیلی مطمئن نیستم این قرائت درست باشه. یعنی من خودم میذارم جای اون، یعنی شاید شما در نظر بگیرید شبیه دوره اول که تازه ارسطو توی جهان اسلام اومده بود، خلاصه تا زمانی که فارابی نیومده بود متدینین متکلما خلاف ارسطو بودن، فارابی اومد یه حلی کردش که حالا دیگه میشه بهش تکیه کرد. خب قبل فارابی ارسطو داره کفر میگه دیگه، تعارف نداریم با هم دیگه. حالا چرا تا کندی هم مثلا فیلسوف عرب باشه حرفای ارسطو رو ترجمه کنه، مشکل که نتونستی حل کنی. من احساس خودم این است که پاسکال و جریان ایمانگرایی توی فضای غرب یه اینجور جریانیه، یعنی این پاسکالی آدم منکر عقل نیست، اصلا ریاضیدان، مگه آدم ریاضیدان میتونه منکر عقل باشه؟ پاسکال ریاضیدان، ریاضیدان قوی هم است، تو بحث ایشون کلامی هم بحث خوبی داره، ولی این آدم میگه آقا جان من با فلسفه مشکل دارم، با فلسفه دکارت مشکل دارم، با این مدل تفکر مشکل دارم. اینم به نظرم خواستم یک گرایی تو ذهن شما باشه که این جریان ایمانگرا که از پاسکال اینا شروع میشه و بعدش دیگران میان و روی هم سوار میشن، اگزیستانسیالیسم روی حرفا سوار شدن، بل اگزیستانسیالیسم علمی که تو انسان تصمیم مهمه، صرف انفعال نیستیم، ما صرف علم نیستیم، صرف اینکه تحت تاثیر علم. ببین علم از مقوله انفعاله، دوستان تو خوندن توی فلسفه دیگه، علم انفعاله، یعنی وقتی که مقدمات حاصل شد شما چشتو باز کنی میبینی، بخوای یا نخوای میبینی، نگاه به این سمت داشی میبینی، دیدن انفعاله، یعنی تصمیم گرفتن نمیخواد. جون تو چشتو باز کنی الان من جلوی صورت من این دیواره که اینجا ازش سفیده، من میخوام اینو قرمز ببینم، میخوام ببینن دو چشم رو ببینید تو خیالت قرمز ببینید. علم از مقوله انفعاله، اما ایمان از مقوله انفعال نیست، و اگر از مقوله انفعال نبود فلسفه به این معنای کاملا غربی چقدر میتونه در راستای ایمان باشه، چقدر میتونه مخالف باشه، و آیا میشود اینو اصلاحش کرد مثل فارابی یا نمیشه اصلاح کرد؟ این هم مطلع بعدی بود که خواستم بگم که این بله بفرمایید.
این پاسخانی که نسید
باید باید صداتو خوب واضح نمیاد، من متوجه نشدم اصلا.
الان صدام میاد؟
بله بله. من صدام خودم قطع بکنم، شما بفرمایید.
این پاسخانی رو که گفتیم با ایمان فیلسوف ایمانگره گفتیم باید تسلیس ایمان بیاریم، میخوام ببینم در پاسخانم فضای تسلیس افتخانه.
ببینید این که خود پاسکال قائل به تسلیس بود یا نه من خبر ندارم. دو تا مطلبه، خود مسئله تسلیس از مسائل سنگین و پیچیده خود فضای مسیحیته. یعنی همین توماس آکوینوس فیلسوف کاملا استینویه، ولی شروع میکنه تسلیس رو شرح دادن و شرحی میده اصلا شرحی نیست که خدا یکی، خدا صدا یکی صدا نمیشه، با انواع توجیهات سعی میکنه بالا پایین کنه. یه جایی من قبلا میخوندم 27 قول در شرح تسلیس اومده، اتفاقا اغلب مسیح همین حرف چیز رو میگن و سعی کنید شرحش بدن. توحید و تسلیس، یعنی اون مسیح ها قائل به توحیدن و قائل به تسلیس هن. ببینید من فقط بخوام برای که گیره مسئله معلوم بشه، ما ها در برای اهل بیت دید میگه کله هم نور و ماهد، در این حال قائل که 14 تا معصومی دیگه. خلاصه ما اینا تو انواع تبیین ها حلش میکنیم. تو فضای غرب هم اینجوری نیست که اینا که قائل به تسلیسن دیگه میگن سه تا و خدا رو سه تا میدونن و قاطیشو تمام شد. نه، انواع شرها دادن، اون شرهاشون از نظر ما قانع کننده نیست. از نظر برخی مثلا جانی که ظاهرا از این معاصرین، جانی میگه که من تسلیس رو قبول ندارم، موحده مسیحی هم از تو جانی اگه اشتباه نکنم، بعد میگه من موحدم مسیحی هم مثلا تسلیس رو قبول ندارم. تو خود چیزم چیز دیگه، خود قول به تسلیس به تاریخ مسیحیت برخی میگن توسط اون چیز مستقر شد، یکی از این چیزای مسیحیه که میگن اصلا مسیحیت رو به انحراف برد مستقر شد. یعنی قول به تسلیس قول اصلی مسیحیت نبوده. در همین خواهی اینجوریست که هر کی مسیحیه باید تسلیس به معنی نامعقولیش رو قبول داشته باشه. یعنی خیلی هم که تسلیس قبول دارن از نظر خودشون یه بچه اقلایی براش پیدا کردن، والا که شما قبول نمی کنیم اقلاییش رو. خب من البته گفتم روی اینا خیلی کار نکردم، من در حد چند تا کتاب و جزئیات دست دو خوندم، نرفتم کتاب پاسکال خودشو بشینم بخونم. خب ایشون آخرین فردی که اینجا مطرح میکنه مالبرانشه. مالبرانشه من نکته اصلیشو میگم دیگه، بقیه بحثشو میذارم وقت اونم تقریبا رو به اتمامه. ببینید دکارت با مفهوم جوهرش که مفهوم جوهر عرض کردم به معنی ارسطویی کلمه اومده بود، من جلسه قبل این اشاره کردم دیگه، جوهر ارسطویی قائم به خوده، امری که قائم به خوده لنفسه به نفسه نداره، همش یک کازه قائم به خود. اومخ این قائم به خودش با مسئله علیت مشکل ایجاد میکنه. ببینید تو تفکر ارسطویی علیت موضوعیت داره، مهم اساسیه، علیت هم ضرورت هم متعلقی که ما هم علیت داریم. جوهر یعنی قائم به خود. از مشکلاتی که ایجاد میکنه این است که اگر ما در عالم جواهر متعدد داریم، جوهرهای متعدد داریم که ارسطو قائل بود به جواهر متعدد و همه رو قائلن، یعنی فلسفه ما قائلن جوهر نفس، جوهر جسم، جوهر مثلا حالا این مسیحی ها که میگن جوهر خدا، خدا هم جوهر میدونن، یعنی ارسطویی ها همینجا مسیحی های چیز، اگه ما قائل به جوهرهای متعدد هستیم نسبت این جوهر ها هم چیه؟ بعد بیاید مسئله رو پایین تر برید، همون قول تباین وجودات داریم و اشکالات که دوش هست، اینا رو اشکال زمان مالبرانش مطرحه. یعنی که ما اگه قائلیم که مثلا من یه جوهرم، این میکروفونم که جلوی من یه جوهره، شما هم یه جوهره، اونم یه جوهره، بعد جوهر یعنی قائم به خود. خب اگه قائم به خوده این نمیتونه تحت علیت دیگری واقع بشه، این نمیتونه مخلوق باشه. قائم به خود یعنی خود بسنده، قائم به خود نه اینکه از دیگری اثر نمیگیره، اثر گرفتن که با قیام به خود سازگار نیست. مسئله علیت، مثلا علیت معنی ایجاد، با مسئله جوهر بودن یه چالش ایجاد میکنه. در قبال این چالش شما میبینید مالبرانش که تو این که این فصل بحث شده میاد علیت رو انکار میکنه، اسپینوزا میاد تکثر رو انکار میکنه. این چالش مهمیه. مالبرانش میاد علیت رو مطرح میکنه و میگه که اگر جوهر یعنی قائم به خود، یعنی هر جسمی فی نفسه کامله، پس نه تأثیر میگذاره نه تأثیر میپذیره. بعد البته خود مال برامش تفکرش خیلی شبیه البقولی که اشاعره بوده، یعنی معتقد بوده که نظام علیت نداریم، خدا همه چی آفریده و علیت یعنی خدا اینا رو با هم دیگه قرار داده، با هم دیگه رفتار میکنن. به قول اشاعره عادت الله، یک کتاب این آقای قاسم کاکایی رساله میکنم ارشدش بوده نوشت و برنده جایزه سال هم شد که به اسم خدا محوری. ما گفتیم آخه کتاب برنده جایزه سال شد خدا محوری هم از رفتیم بدونی که بخونیمش خریدیمش. خب تایتیران شد از روش هاشن برنده یک کتاب برگزیده سال خدا محوری، یک کتاب داره خدا محوری برگزیده سال شد. خب رفتیم دیدیم اقا حالان هم گرفت شد شهر فرزه مالبرانشه که مالبرانش اونشو مقایسش کرده با اشاعره. حالا چقدر مقایسه درست باشه نباشه نمیدونم، ولی خلاصه دگاه اینجوری داره دیگه که مالبرانش منکره علیت به خاطر تکثر جواهر. البته حالا این خب شما اگه جواهر قارشوی نسبت با خدا چی میشه، از اشکالاتی که تو فضای مالبرانش شدن باید مطرح بشه و حل بشه. حالا نکته بحث من از مالبرانش این تیک است که مالبرانش دو تا کار مهم میکنه. یکی این تقابل بین مفهوم جوهر و مفهوم علیت خیلی پررنگش میکنه که بعدن اسپینوزا رو این سوال میشه. نکته دوم این که این نکته هم به نظرم دارد و فهم جریان غرب مهمه. ببینید تفکر اشعریگری یه معضل حادی رو داره ایجاد میکنه که تفکر مالبرانش هم همین کارو میکنه. اونم این است که ما قائلیم به قانون علیت یا قاعده های علیت. آشان که قانون قاعده چه فرق داره؟ ببینید شما توی فقه از قوانین فقهی بحث نمی کنید، از قواعد فقهی بحث میکنید. اما توی نظام عالم از قوانین عالم بحث میکنید. منظورم معلومه؟ قوانین اونجاست که رابطه های واقعی بین اشیا هست و شما رابطه واقعی را کشف میکنید. قواعد این نیست که رابطه واقعی تو خود اشیا هست. قاعده یعنی یک کسی جعلی رخ داده، شما اگرم کشف میکنید جعل رو کشف میکنید نه امر طبیعی رو. یعنی مثلا خداوند یه شریعتی گذاشته، قاعده هایی رو مقرر کرده برای بشر، بعد شما میگه ما میریم این قواعد رو کشف میکنیم. اما قواعد کشف میکنیم نه که بریم زندگی بشر رو کشف بکنیم، بلکه ما میایم سخن خدا رو بررسی میکنیم، جعلی که خدا قرار داده رو کشف میکنیم. ببینید کار مهمی که مالبرانش کرد، اشاره میکرد و اینها بنیاد تفکر و علم رو ضربه میزنه. و من نه فقط ما تو ما اشاعره فکر کنیم فقط بنیان علم رو ضربه میزنه، توی این غربی ها فهمیدن نه فقط بنیان علم رو ضربه میزنه بلکه جهتگیری علم هم عوض میکنه. چه نکته ای بود؟ این بود که مالبرانش به خاطر اینکه معتقد شد که علیتی در کار نیست، بعد شبیه اشاعره گوه این عادت اللهه. عادت الله هم نه به معنی آن چیزی که یه امری که حکمت داره. ببین ما باز حتی گفتیم عادت الله تو عادت خودم میگیم سنت الله، اما میگیم سنت خدا حکیمان است. تو میگیم حکیمان است یعنی ارتباطات واقعی در کار است، غایات واقعی در کار است. اما وقتی که اومدی اشعری مسلک شدی گفتی آقا اصلا واقعیت یعنی چی برای خدا؟ غایت نداره خدا، همینجوری سنت الله خدا دلش خواست اینجوری بکنه، دلش خواست اونجوری بکنه، هر کی به هر کیه. یعنی سنت الله و عادت الله رو در مقابل مفهوم حکمت قرار دادید، یعنی حکمت رو حذف کردید و این عادت الله. وقت کار خدا میشه جعل شد قرارداد، یعنی عملا کار خدا شبیه قراردادهای مجلس ما میشه، قوانین مجلس ما. قوانین مجلس ما قراردادی دیگه، افراد میاد قیام و قعود میکنن، 10 نفر طرفن، 20 نفر مخالفن، چون مخالفین بیشترن رد میشه، چون موافقین بیشترن قبول میشه. واقعیتی نمیرن قوانین مجلس بدن واقعیات اجتماع رو بشناسن، میخوان یه معضل حل بشه جعل میکنن. آیا خدا قوانینش قواعد بود یا قوانین بود نظام عالم؟ این از ثمرات مهمی که مالبرانش داره ایجادش میکنه. یعنی ادامه حرفی که تو دکارت گفتم، تو دکارت چه نکته ای رخ داد؟ تو دکارت عملا قایت علیت قایی کنار رفت، مالبرانش اومد این حرف رو مستقرش کرد، اومد گفت آقا جون اصلا خدا هم نمیاد، یعنی خدا هم نظام ما میگیم اولا ایجر اولا به اسباب ها. ما میگیم خدا مسبب الاسبابه، مسبب الاسباب. قرار خدمت دوستان گفتن خیلی فرق میکنه بگی خدا سببه، خدا سبب نیست، مسبب الاسبابه، یعنی علت ها را او علت کرد. اما اگه گفته خدا جاعل مجعولاته، یعنی خدا همه چیز رو جعل کرده، خدا چرا خدا جعل کنه ما خودمون جعل میکنیم؟ یعنی خود به خود اگه حکمت نداره کار خدا. ببین این تعلیلی که بعدا شما تو فضای دیندار هم میبینید تعبد هم میگیرن به معنی که هیچی دیگه معلوم نیست، فلسفه این همجه خود به خود نیه، این همش از اون سمبل هاست که در میاد. یعنی که نکته اصلی بحث من این بود دیگه، این تعبیری که ایشون میکنه علیت رو میگه سبب ساز انگاری، یعنی که علیتی در کار نیست، بلکه خدا یه جوری درست کرده ما توهم علیت میکنیم، فکر میکنیم خدا سبب ساز، سبب ایجاد کرده. نه، خدا سبب ایجاد نکرده، خدا ما رو اینجوری عادت داده. معنی شما توی کانت که میرسی کامل علیت من رو تو مقوله ذهن، یعنی جعل من است در عالم، نه که علیت و رابطه علی باشه، که این طبیعیه که انتهاش به شکاکیت برسه. ما خودم دوباره معلومه داشتم این نکتهش، چون به نظرم توی جریان فهم فلسفه قرن مهمه، یکم گفتم توضیح بدم. خب ما یه مقداری فکر کنم باز طبق معمول بیشتر است. آن یه نکته رو اینجا الان دیدم بگم. چی ها؟ میگه مالبراش از نظریه دکارتی خلق مدام طرفداری کرد. این ترجمه ها من نمیدونم تو ترجمه شون چی رو ترجمهش کردن. توی بحث مالبراش یه جمله داریم که از نظریه دکارتی خلق مدام. البته ترجمه انگلیسیش درسته، continuous creation. آفرینش مدام. منتها منظورش از آفرینش مدام، ما که می آفرینش مدام میفهمیم تو ذهن ما چی میاد؟ افاضه آن به آن میاد. این خلق مدام اصلا منظورش این نیست، این است که خدا همه کارو میکنه. در نظر اشاعره هر کاری تو جهان رخ میده خدا داره کار انجام میده. علیت یعنی آفرینش مدام، خلق مدام نقطه مقابل علیته. این دوستان این جمله رو خوندن حواسشون باشه، با تلقی فلسفی صدرای اینا نخونید. بله، اینم این نکته. دوستان اگر سوالی هست من در خدمتتون هستم، اگر نه این فصل رو می‌خواستم رد بشم، اما دیدم مطالب مهمی داره این فیلم اومد که رد بشم، عملا این جلسه منم به این فصل گذاشت.
دوستان مراقب.
بله بفرمایید.
من برداشتم، حالا می‌خواستم برداشتم درسته یا نه.
آقا اشتباهه.
پس مطرح نکنم دیگه.
خانم میخوام مطرح کنم، مطرح کنم، ولی اشتباه، حالا بگوش.
من احساس میکنم که فقط سوال چون به دنبال اثبات فلسفی حالا یه راه تمرین شده مسیحیت به یونان فقط هست نیست، ابن سینا و اینان مخصوصان گرفتن به جنوی چند بحث انقلابی دکارتی و بحث فضای فلسفه و به اینجوری بوده، یعنی تأثیر فلسفه مدرسی بوده.
من صدای شما با قطع و وصل اومد، دقیقا نفهمیدم در مورد دکارت حرف زدید یا پاسکال؟
سوالم از صدا رو واضح کردید
الان؟ آره خوب شد.
سوالم راجع به تأثیر فلسفه مدرسی راجع به این فضای مدرن، چون فلسفه مدرسی بگم فلسفه تسلیس بودن یا اثبات آموزه‌های تاخیر شده مسیحیت بود، هم این تسلیس رو میده مثلا عقل و مفتون و تسلیس فضای شکاکیت دکارتی رو رقم زد و این فضاها
ببینید، چون صدا شما قطع و وصل اومد، من یه بار میگم ببینید سوال شما درست فهمیدم، اگه درست فهمیدم پاسخ بدم. نه نه، من از سوال شما این برداشت کردم که شما فرمودید که توی فضای چون قرون وسطا و در واقع فلسفه مدرسی یه فلسفه‌ای بود که انواع مشکلات داشت و می‌خواست تفسیر توجیه کنه، می‌خواست این یکی تعریفات مختلف رو توجیه کنه و خیلی نامعقول بود، این رقم خورد که مثلا دکارت اینا توی این بادی قرار بگیرن. سوال شما همین بود یا نه؟ خب بله، ببینید اینجوری نمیشه گفت. من به نظرم میرسه یه مقداری خیلی مهمه، ما وقتی داریم قرون وسطا رو نگاه میکنیم از قول کی داریم قرون وسطا رو نگاه میکنیم؟ این از آسیب‌هایی که تو کشور ما هم هست این است که گزارش مدرنیته‌های ضد قرون وسطا، مدرنیته‌های بیدین، مدرنیته‌هایی که با کلیسا دشمن بودن از قرون وسطا شده مدار شناسایی ما از قرون وسطا. ظاهرا اینجوری نبوده. یعنی مثلا مثال بگم برای شما، مثلا امروز کسی از اسم اتین جیلسون، اتین جیلسون یه فیلسوف تومیستیه، تومیستی هم هست، یعنی نه نو تومیست، حتی تومیست یعنی کاملا مثلا ما میگیم صدرایی، یا میگیم نو صدرایی، یا یعنی صدرایی. این کلمه نو هم بدونید، پرانتز کوچیک تو پرانتز تو پرانتز شده این نداره بدونید. ببینید کلمه اشتباه میگن، علامه طباطبایی نو صدرایی نیست، آیه متحری نو صدرایی نیست، اما دیلتای نو کانتیه. ببینید
صرف به اینکه یک کسی معاصر ماست، من این زمان کارشناس ارشد که میخوندم یه مقاله نوشتن که معرفت شناسی از نظر نوصدرایی ها، و یه استاد من تذکر داد چرا گفت نوصدرایی، گفت خب اینا معاصر ما دیگه، صدرایی جدیدن دیگه. گفت نه، وقتی میگن نوصدرایی یعنی یک کلمه اینا بدونید چی چیه، وقتی تعریف میگن فلانی، یکی میگه فلانی کانتیه یا میگه نو کانتیه. کانتی یعنی همونه، الان فیلسوفان ما همه صدرایی هم. نو کانتی یا مثلا نو صدرایی یعنی اینکه درست از صدرا استفاده کرده اما از صدرا عبور کرده، اینو نمیتونی ارجاع بدی به صدرا. مثلا آقای اکبریان نمیدونم میشه جنن که الان دانشگاه تربیت مدرسان توازلی بودن، یعنی شاگرد آقای جوادی آملی بودن، ایشون معتقد علامه طباطبایی نو صدرایی معنی دقیق کلمش، یعنی ایشون معتقد است فلسفه علامه طباطبایی از فلسفه صدرایی گذر کرده و افق جدیدی باز کرده که دیگه فلسفه صدرایی اون نیست. اگه کسی اینجور دیدگاه هم داشته باشه میتونه بگه نوصدرایی. حالا من رفتم سراغ اینجا چی رو خواستم بگم، رفتم این شاخ موشو خیلی رفت چی خواستم بگم اینو داشتم میگفتم، این آقای ژیلسون نو تومیست نیست، یعنی تومیسته، یعنی که پیرو به توماس آکوینسه، و شما کتاباشو بخونی وقتی میخونه فکر کنی کتاب ابن سینا میخونی، یعنی اینقدر ادبیاتش با اون چیزه. ما یه دونه تسلیس رو گرفتیم این میزنیم تو سرشون، این بیچاره هم میخواده تو سرشون، ولی میدونید ما خواهم این مدل تو سر زدنی که ما داریم از تسلیس انجام میدیم، میگه آقا تعریفات و اینا مدلیست که یه کسی وارد شیعه بشه روز اول، این مثل این وهابی ها یه دفعه وارد شیعه بگه آقا شما شفاعت قائلید بس مشرکید، دیدیم به شیعه متهم کنن به شرک. ما چی میگیم؟ چقدر باید توضیح بدیم تا مخاطب میگه آیه قرآن گفته ها اولا شفاعت عندالله، یه آیه داریم که میگه که این مشرکین میگفتن که چرا مشرک بت میپرستید، میگفتن این بت ها شریک ما، سریع اون آیه رو میخونه برات میگه شما مشرکین. چقدر ما باید توضیح بدیم تا طرف بفهمه آقا شفاعت ما با شرکی که مشرکین میگفتن شرکی از زمین دازون فرق داره؟ من میخوام بگم یه قضاوت ما اینجوریه، یعنی ما خلاصه از تسلیس بعدمون میاد، میدونیم مسیح تعریف شده، این علما رو گرفتیم میزنیم تو سر این فلسفه قرون وسطا. اون مقدار که میدونم فلسفه قرون وسطا اینقدر تو سری خور نبوده، یعنی اگه این تو سری خور باشه فلسفه ما هم تا حدی زیادی تو سری خور خواهد بود، یعنی اشکالی که اینا گرفتن خیلی از اشکالای مشترک و وروده به فلسفه ما هم هست، به فلسفه اونا هم هست. منتها البته اینکه خلاصه یه برخوردهای تندی، مثلا ما یکی از مزایای ما این بود که هیچ وقت فیلسوفان ما حاکمان نبودن، برای همین چیز نشد، یعنی این جریان فلسفه اسلامی حکومت نداشت مخالفین رو بکشه. زمان مأمون این کار انجام شد دیگه، قضیه مهنه که میگن قائل به خلق قرآن بودن، اینا رو میگرفتن مأمونیا میگرفتن زندان میکردن شکنجه میدادن، یعنی فیلسوفی مثلا مأمون فیلسوف بودی به این معنا، یه نظریه فلسفی رو مبنای عقیدتی کرد، بعد خیلی چالش ایجاد کرد، تنش ایجاد کرد. کلیسا چون این فلسفه حکومت هم دستش داشت و برخی از مسئولین حکومتی کسی که مخالف بودند و بد برخورد میکردن، یه دفعه یه چیز خیلی علیهش حرف زدن این فلسفه قرون وسطا. از من این است که در حدی که من مطالعه دارم، البته مطالعه من خیلی خیلی گسترده نیست، ولی در حدی که من مطالعه دارم احساس من این است که این نگاهی که تو کشور ما ناظر به این است که چون فلسفه قرون وسطا ضعیف بود پس اینقدر یا اینقدر رفتن بالا، اینقدر نیست. آقای مطهری میگه، البته میگه دیگه ما فلسفه قوی مثل فلسفه صدرا اینها تو فلسفه غرب نداشتیم، منتها پاسخی که امروز میشه با این مطرح داد که خب حالا که بعد 40 ساله که داریم چیکار کردیم. نمیخوام بگم فلسفه صدرایی قوی نیستا، من کاملا قائلم فلسفه صدرایی از فلسفه سینوی خیلی قوی تره و برای این پتانسیلای فلسفه صدرایی خیلی بیشتر از فلسفه سینوی برای مواجهه با غرب. اما به نظرم این نیستش که ما اینو داریم دیگه بگیم خیالمون راحته و در مقابل مدرنیته راحت محکم وایسادیم، نه، همین الان توی 40 ساله نشون داده فضای غربی یه جایش. خلاصه من اینم فقط از بمار خاطره برای شما بگم، این خاطره که میخوام بگم ضبط و قطع میکنم، ببخشید. اگر دوستان سوالی هست بگن، اگر نه من خاطره رو بعدا میگم چون نمیخوام ضبط بشه. سوالی نیست دیگه؟
خاطرتون رو بفرمایید.
خب میدونم، پس من بذارید این ضبط و قطع کنم. خب فعلا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.